بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا أَرَزْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ از رسالة الحقوق وجود مقدس حضرت سجاد زین العابدین علی ابن الحسین روحی و ارواح العالمین له الفدا صحبت می شد. جز مواقعی که مناسبت های خاصی ایجاب می کرد که صحبت دیگری و آیه‌ای هم که اول معمولا در ارتباط با رسالت الحقوق خوندم به این جهت و با این تناسب هست که از آیه هایی که مسئولیت انسان را در اون آیه می توانیم ببینیم و این که انسان موجودی است که مسئولیت پذیرفته است، با مطالب مختلفی که مربوط به این آیه شریفه هست، یکی از بیانات مربوط به توضیح این آیه همینه که به انسان مسئولیت عرضه داشته شده و او هم پذیرفته و عرض می شد که دینمون دین مسئولیت هست و لذا حقوقی برای ما مشخص شده است در ارتباط با خالق و خلق و خودمون، و می گفتیم که انسان بسیار ممتاز انسانی است که این حقوق را بداند و بعد هم عمل کند. هرچه انسان این حقوق را خوبتر بفهمد در ارتباط با خدا، حق خدا بر ما، و در ارتباط با مردم، حق دیگران، و در ارتباط با خودمون، چیزهایی که در ارتباط با خودمون باید رعایت کنیم، هرچه در این سه بخش بهتر بفهمد انسان حقوق را، بعد هم بهتر عمل کند، این انسان انسانی است که امتیازش از دیگران به نسبتی که بهتر فهمیده و بهتر عمل کرده زیادتر خواهد بود. خیلی هم در این جهت تأکید شده در این شناخت و تعهد به این شناخت. از این رساله شریفه حضرت می‌خوندیم، رسیدیم به حق مؤذن. در ارتباط با حق مؤذن حضرت فرمودن که از حقوق مؤذن انسان‌ها بر شما این است که شما را به یاد خدا می افکند. وضع حقوق مؤذن بر شما این است که شما را متوجه به انجام اون چه بر شما واجب شده است می نماید و به نتیجه سپاسگزاری از او لازم. در ارتباط با این بیان حضرت به مناسبت روایاتی جلسه قبل خوندیم و حداقل فکر میکنم که یکی دو جلسه دیگر بلکه بیشتر لازم است که در این مورد صحبتهایی داشته باشیم و اجمالاً اون چه در ارتباط با اذان به عرضتون میرسد یک ثواب اذان گفتن است که در جلسه قبل روایتهایی خوندیم. حالا یک حدیث تکرار میشود به خاطر کمی توضیح نسبت به اون حدیث و بعد ترجمه این فصول اذان و اقامه که جز در یک مورد مشترک هستند و همچنین بحث این که اشهد ان علی ولی الله جزء اذان است یا خیر و روایاتی که متناسب با این مسئله است انشاءالله صحبتش خواهد شد. اما اون چه امشب برزتون میرسد یک حدیث از احادیث ثوابهای مربوط به اذان گفتن، بعد هم در ترجمه الله اکبر یک حدیث از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. این اجبالا عرض امشب مونه. در ارتباط با ثواب اذان روایاتی جلسه قبل خوندیم، احتمالاً این حدیث هم صحبت شده باشد. حالا با کمی توضیح به جهت اون توضیحش تکرار میشه که از وجود مقدس پیامبر گرامیمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است در کتب مختلف حدیثی، از جمله در همین کتاب شریف بهار جلد 84 صفحه 104 که حضرتش فرمودن یغفر للمؤذن مد صوته و بصره و یصدقه کل رطب و یابس و له من کل من یصلی بأذانه حسنه. این حدیث شریف در آثار اذان و پاداشی که برای اذان هست به این صورت این مطالب آمده که برای مؤذن غفران و بخشش و رحمت از ناحیه خداست. به قدر کشش صوتش و دیدش، یعنی صدای او تا هر کجا که این صدا ادامه پیدا کرده و منعکس شده منتشر شده و دیدش تا هر کجا، یعنی در یک سطح نسبتاً وسیعی زمینه غفران و رحمت از ناحیه پروردگار برای او عنایت خواهد شد. اینجا مرحوم علامه مجلسی می فرمایند که کأنه من قبیل تشبیه المعقول بالمحسوس ای هذا المقدار من الذنب او هذا المقدار من المغفره او یغفر لأجله المذنبین الكائنین فی تلک المسافه او المراد ان المغفره منه تعالی تزید و به نسبت مد صوت فکلما یکسر الثانی یزید الاول و هذا انما یناسب روایتا لیس فیها ذکر مد البصر. حالا این که یغفر للمؤذن مد صوته و بصره، این یعنی چی؟ که بخشیده میشه براش به نسبت کشش صدای او و دید او. چند تا احتمال مرحوم علامه مجلسی در معنای این جمله فرمودن، یکیش اینه که مقصود این باشه، یعنی حالا اونی که من مناسب تر به نظرم میرسد و عرض کنم و رد بشم، یکی از این وجوهی است که ایشان فرمودن و آن این که مغفرت و رحمت پروردگار در ارتباط با چنین محدوده از اطراف او بر همگان نازل می، یعنی وقتی که یک مؤذن از آن میگه، به نسبتی که کشش صدای او در جو منتشر می شود و به نسبتی که دید او محیطی را، فضایی را میتواند اصابت داشته باشه، در این محدوده برای جمع اون محدوده در ارتباط با افرادی که در اون محدوده هستند، رحمت پروردگار بر اونها نازل میشه. بین معانی متعددی که گفتن، چون بخوام هر یک از اینها توضیح داده باشه، به اون حدیثی که بیشتر میخواستم اون حدیث رو عرض کنم نمیرسیم، کفایت میکند همین مقدار که یک معناش اینه و به نتیجه یعنی زمینه است برای رحمت حضرت حق برای خودش، برای دیگران. این از آن موجب غفران و رحمت و لطف الهی است. بعد و یصدقه کل رطب و یابس، برای این هم وجوهی گفته شده. یک وجهش اینه که همه این موجودات در ارتباط با این اذانی که میگوید، اینها روز قیامت برای شهادت میدن، به نفعش شاهد هستن. یکی از معانیش یصدقه کل رطب و یابس، یعنی در قیامت تصدیق کننده او هستن در ارتباط با اذانی که گفته است و به نفع او هم شهادت میدهن. این یکی از وجوهی که گفته شده. یه مقدار می شود گفت وجه از هر این است که خیر، تمام هستی تصدیق کننده اون چه او گفته در اذان، از اعلام بزرگی حق، شهادت به یکتایی حق، شهادت به رسالت پیامبر گرامی اسلام، شهادت به مطالبی که در اذان و در این محتوای اذان مطرح است، نماز بهترین است، چنین است، چنان است تا آخر، و حتی همون شهادت به رسالت و ولایتی که هست، همه این مضمون اذان از تکبیر و شهادت به یکتایی حضرت حق و شهادت به رسالت و شهادت به ولایتی که به عنوان جزء هست یا خیر گفتیم، یه بحثی است که انشاءالله حتما به فضل حق مطرح خواهد شد، و شهادت به بقیه مزامینی که تا آخر اذان این مؤذن میگوید، همه هستی تصدیق کننده او هستند. حالا این یا به زبان حال و یا به شعوری که برای کل موجودات هست. حالا همین رو یکی دو کلمه کمی حالا که گفتیم توضیح داده بشه. گاهی گفته میشه که این تسبیح هایی که در قرآن هست، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، که مکرر فراوان اول سوره های مختلف آیات متعدد، برای خدا همه چیز تسبیح میکنند، یعنی چی؟ همون معانی که اونجا گفته شده متناسبه که از اون معانی در این جمله استفاده کنیم. یکیش این است که بله، به حقیقت همه هستی یک حالت ارتباط شعوری با حضرت حق دارند، منتها به گونه‌ای نیست که ما بفهمیم. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. همه موجودات بین خودشون و حضرت حق یک چنین ارتباط شاعرانه، یعنی با شعوری هست، تسبیح هم میگوین ولی ما اونا رو نمیفهمیم. گاهی میشود بعضی از مظاهر این معنا به گونه‌ای مشخص میشه، که برای که خیلی خسته نشده باشید اینو عرض کنم، یادم میاد اون آیات تسبیحو که صحبت میکردیم، فکر میکنم این داستانو گفته باشم، خدا رحمت کنه، این داستان من از مرحوم استاد اون مرحوم شیخ مرحوم آقای هاشم مجتبی غزوینی، از ایشان دارم این داستان، ایشان نقل میکردن که یا طلبه‌ای در نجف این شب که هوا گرم و رو پشت بام هم میخوابیدن، این یه دفعه متوجه شد که همه اطرافش اینا دارن ذکر میگوین، دیوارای اطراف نجف، اون پشت بام این که اون وقت بوده، اطراف دیوار و خب برای خواب آمادگی داشتن و این حرفا با وضعیتی که داشتن، از همه جا داره میشنود سبوهن قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. اما مثل این که این صدای مرکزی داره، از یک نقطه خاصی بیشتر احساس میشه. اینو تو اون حالتی که این آقای محسر و این طلب احساس کرده بود تعقیب کرده بود، از پشت ما آمده بود تو پلا، همینطور صدا خودشو نشون بده که کدوم طرف آمده بود تو مدرسه، کم به کم متوجه شده بود مرکز صدا کجاست، توی اتاقی آمده بود پشت در اون اتاق بود، بله شب است و نیمه شب و هر وقت از شب، و یا آقا طلبه مشغول نماز شب است مثلا و در حال رکوع هم ذهنم میاد که میفرمودن، برای میگه سبوهن قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، این دیگه صداش اونقدر بلند نبوده که از تو اتاق صداش بیاد پشت بون به اون صورت. خیر، این همه تو که داره میگه همه چیز با او میگه، ذکر رو همه چیز با او همراهی میکنه، اون وقت تا اون پشت با اونا. اون وقت فردا به این آقا طلبه گفته بود که دیشب خبرهایی بود تو داشتی ذکر میگفتی چنین و چنان، او گفت بود بله هر شب از این خبرها هست، حالا گای گوش تو شنوا شده بله از این خبرها قیلی هست بله گای گوش. این یه حرف هست که خیلی موجودات گاهی خودشون تسبیح گو، گاهی به تبع تسبیح تسبیح کننده ای که در ارتباط با حضرت داوود و آیات شریفه قرآن هم شاهد است. خب اگر این باشه که همینه، یعنی وقتی یک مؤذن از آن میگوید هستی تصدیق کننده مطالبی است که در این اذان آمده، یک تایی خدا، رسالت خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی. ولایت امیر المؤمنین، ارزش نماز، اهتمام به نماز، اهمیت نماز، بهترین عمل بودن نماز، بزرگی حضرت حق، یکتایی خداوند متعال، محتوای این اذان را همه موجودات تصدیق میکنن. اتفاقا در یه حدیثی هست که معصوم میفرماید که وقتی کسی میگوید لا اله الا الله، پرتو این ذکر بر هستی، بر هستی افکنده میشه. یعنی این ذکر شریف لا اله الا الله بر هستی احاطه پیدا میکنه، و همه اینا بعد روز قیامت برای این انسان شهادت میدن و چقدر براش مهمه. اون یکی که واقعا اینها تصدیق میکنن، میفهمن، شعور دارن، تصدیق میکنن. معنی دوم این که یعنی به زبان حال تصدیق میکنن، یعنی این خلقت به زبان حال، همه این حقایق را به زبان حال تصدیق کننده است. یعنی نظم و نظام این عالم به عظمت حضرت حق گواه است. یعنی اسرار این خلقت، نظم و نظام هستی به یکتایی حضرت حق گواه است. نظم و نظام این عالم نشون دهنده است که برای سعادت انسانها نیازمند به رسالت است. نظم و نظام این عالم و اصل خلقت انسان به زبان حال استدعا می کند راهنمایی الهی را، و مسئله امامت به زبان حال تصدیق می شود. بقیه فصولش هم به همین کیفیت، یعنی وقتی که قرار بر این شد شرعی، شریعتی، برنامه‌ای، دستوری، خلقت به زبان حال تصدیق کننده هم مطالب اعتقادی و هم مطالب تشریعی است. این لازمه این خلقت حساب شده حکیمانه منظم، لازمه این خلقت این حقایقه، تصدیق به این مسائله. این دو تا معنا از معانی که برای این جمله گفته شده، و یصدقه کل رتب و یابس، بعد هم وله من کل من یصلی بعضانه حسنه. تا هر جایی هم که این صدای اذانش رفته یک کسی متوجه شده که وقت نماز، نماز خونده، برای اونم حسنه‌ای درست میشه. خب این یک حدیث در ارزش اذان، و اون حدیث هم جلسه قبل خوندیم که بد نیست تذکرش، که خودیم پیغمبر اکرم اونقدر از فضائل اذان فرمودن که اصحاب گفتن یا رسول الله بعد از این دعوان میشه بره از اون گفتن، این میخواد از اون بگه، اون میخواد از اون بگه، اون میخواد از اون بگه، شمشیران میکشیم برای این کار، دعوان میکنیم بعد از اون گفتن. حضرت فرمودن نه اینجوری نیست، جز ضعفای امت من بقیه هم چه کاری نمی کنن. نسی که یک مقداری کسر شخصیت هست که آدم تو جمعیت آدم وایست الله اکبر از اون بگیر، مثلا همه کس این کار نمی کنن جز ضعفا، لا یعدو ضعفا امتی، اونا این کار میکنن. اینجوری نیستش که یه همچه کاری بشه که سرش دعوا کنید با هم. و خب اینم از معجزات و بیانات پیغمبر اکرم تا الانش که اینجوری بوده، اوضاع احوال معمول بر همین بوده، خیلی کم اتفاق میافتاده غیر از این. در هر حال خیلی افتخار است که انسان به خاطر همین ارتباط خاص کذایی با پروردگار برای تو مسجدش رسیده. الله اکبر. البته یه وقتی برنامه هاییست مخالفت اون برنامه ها که خوب مناسب نیست، هر جو که مناسب باشه این کار خیلی عالیست. و یک کسی بعد از اینکه یه عدسی رو خونده بودیم، گاگوی تصمیم گرفته بود که بالاخره این کار بکنه و هر کدومون تصمیم بگیریم اشکالی نداره که انشاءالله موفق باشیم به اینکه جزء مؤذنین محشور بشیم که اونجا خیلی خیر برشون هست. و اما حدیث آخری که بخونم و عرضم رو جمع کنم، حدیثی است که در ارتباط با معنای اذان و فصول اذان هست که حالا الله اکبرش رو بیشتر نمی‌رسیم، شاید این حدیث الله اکبرش رو هم نرسیم که یک کمکی ولی تفصیلی در این حدیث شریف هست. خب پس گفتیم دو کار انشالله حداقل راجع به این اذان انجام میشه، یکی ترجمه این جملات که خب بلدیم، یه توضیحاتی مناسب هست، دیگه بحث اشهد ان علی ولی الله که خیلی در ارتباط با خود این مسئله از نظر استحبابش تعبیر بزرگان عجیبه که بسیاری از بزرگان تعبیر کردن که استحباب که داره هیچی، فعلا شعار تشیع شده و تأکید جدی برش. حالا انشاءالله حرفای طرفین به یک صورتی گفته میشه. حدیثی که در معنی الله اکبر به عرضتون برسد به این صورت نقل شده در همین جلد 84 از کتاب شریف بهار صفحه 131. حدیث به این صورت است که عن الحسین بن علی علیهما السلام قال کنا جلوسا فی المسجد. حضرت امام حسین علیه السلام فرمودن تو مسجد بودیم. اسعد المؤذن المناره فقال الله اکبر. مؤذن شروع کرد به گفتن اذان که دیگه خود از تعمیر میدونیم که اذان میگفتن. این داره که همون شبی که شبش اون جریان عظیم کزا و کزا، حضرت رو پشت بام و تکبیر گفتند و آمدن تو مسجد. همچه که مکبر گفت الله اکبر فبکا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و بکینا به بکائه. حضرت شروع کردن گریه، مام به گریه حضرت امیر علیه السلام گریه کردیم. فلما فرغ المؤذن، مؤذن اذانشو گفت، اذانشو که گفت قال اتدرون ما یقول المؤذن. حضرت فرمودن فهمیدید مؤذن چی گفت؟ اتدرون ما یقول المؤذن قلنا الله و رسوله و وصیه اعلم. گفتیم که خدا میدونه، پیامبر میدونه، وصی پیامبر اعلمن به این که این چی گفته. فقال لو تعلمون ما یقول لزهکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اگر می فهمیدید که این مؤذن چی گفت و این الله اکبر چه معانی را می رساند، کم می خندیدید و زیاد گریه می کردید. فلقولهی الله اکبر معان کثیره، بعد فرمودن برای الله اکبر معانی بسیاری است. منها ان قول المؤذن الله اکبر یقع على قدمه و ازلیته و ابدیته و علمه و قوته و قدرته و حلمه و کرمه و جوده و عطائه و کبریائه. فإذا قال المؤذن الله اکبر فإنه یقول الله الذي له الخلق والأمر وبمشيئته كان الخلق ومنه كان كل شيء للخلق وإليه يرجع الخلق وهو الأول قبل كل شيء لم يزل والآخر بعد كل شيء لا يزال والظاهر فوق كل شيء لا يدرك والباطن دون كل شيء لا يحد فهو الباقي وكل شيء دونه فان. حالا همین فراز شد، من بقیه شو دیگه طبعا نمیرسیم، در حد ترجمه ای که کمی درش توضیح باشه دقت میکنید که حضرت فرمودن این الله اکبر خدا بزرگتر است، نه بزرگتر است به این معنا که از نظر متر و متراج یک کسی اندازگیری بکنه که خدا اندازه مقدار از بقیه موجودات بزرگتره، بزرگتر از زمین، بزرگتر از آسمون از نظر مقداری. خیر، بحث مقدار که هیچ مطرح نیست، او حقیقتی است که از این مسائل بدور، بلکه معناش چیه؟ و حضرت هم بودن یکیش اینه، معنای الله اکبر یقع علی قدمه، یعنی میرساند این الله اکبر این مسائل را، این مطالب را. اشاره است به این که حضرت حق قدیم است و ازلی است و ابدی است، یعنی حضرت حق است که اولی براش نیست، قدیم ازلی است و ابدی است، فنایی براش نیست، اوست که ازلی و ابدی است. و غیر ذات مقدس حضرت حق از نظر مکتب وحی، هر کس که در مدارک وحیانی از قرآن و حدیث برخوردی جدی داشته باشد و مراجعاتی، به خوبی مشخص که تنها و تنها حقیقتی که ازلی است، اول از برای او نیست، ذات مقدس حضرت حق که هو الاول و الاخر. هو الاول هم معناش همینه، یعنی ازلی است، ابتدایی براش نیست. اینجا یک کلمه کوتاهی دقت بفرمایید، چه اونها که معتقد به خدا هستند چه اونها که معتقد به خدا نیستن، از نظر درکشون، عقلشون که معیار قبول و رد عقل است، یعنی عقل است که این معیار است برای پذیرفتن، برای رد کردن، این توان فکری انسان این معیار. معیار اصلی که با او در هر جهتی شایسته است انسان وارد بشه، این مسئله عقل. هر کس عقلی داره، فهمی داره، در این مطلب همه متفقن که چی؟ که یک حقیقتی که اول نداره باید باشه. چه اونها که معتقد به خدا هستن، چه اونها که معتقد به خدا نیستن. یعنی مثلا مادیین، منکرین خدا، اونی که منکر خدا هستن، اونا میگوین که یک حقیقتی که اول نداره، قدیمه، ازلی هست، اون هست، منتها اونا میگن ماده است. پس اینو یادمون باشه، این برای اونه که تو این بحثا وارد بشن از جهاتی زمینه های خیلی در پاسخگویی خیلی حرفا داره که حقیقت قدیم یک حقیقت ازلی، یک حقیقتی که اول ندارد، این حقیقت مورد اتفاق کل است. این هر کسی فهمی داره قبول داره که یک حقیقت ازلی در کار هست، ولو مادی باشه، معتقد است به این که چنین چیزی است. اینی که میگم برای این گفتم که معمولا وقتی که بخوایم با عقلمون بفهمیم ازلیت را به معنای اینکه احاطه‌ای بر یک حقیقت این چنین، نمیتونیم احاطه‌ای داشته باشیم. عقل اثبات میکنه که بایستی یک حقیقت قدیمی که اول ندارد و ازلیست داشته باشیم. این دیگه تو بحث خاصی که مربوط هست مطلب اثبات میشه. پس این مورد اتفاق است، هیچ کس در این جهت حرفی، منتها حرف الهی گین این است که اون حقیقت قدیم ازلی که اولی براش نیست، یعنی مخلوق نیست، موجود بعد از نبود نیست، بوده و بوده و بوده و بوده، که تکرار میکنم چنین چیزی مورد اتفاق هر عاقلی است. اونها که الهی هستند و اونها که مادی هستند همه قبول دارن به این که یک حقیقت ازلی در کار هست. الهی میگوید اون حقیقت ازلی نمیتواند ماده بیشعور باشد و بعد این هستی با این نظم و نظام و اسرار عجیب در ارتباط با یک حقیقت بیشعوری تحقق پیدا کرده باشه، که دیگه وارد این بحث نمیشیم، اشاره دارم میکنم. الهی میگوید که نمیشود که اون حقیقت مورد قبول من و توی مادی، نمیشود که او بی شعور، بی علم، بی قدرت باشد و این هستی هم در ارتباط با او. وقت مادی میگوید نه، همون حقیقت قدیم ازلی که شعوری هم نداره، اینا آثار اوست که بطلانش هم خیلی روشنه، روشن و آشکاره. پس در ارتباط با حضرت حق یک مطلب این شد که چی؟ که اوست که ازلیست و ابتدا برای او نیست. اون وقت غیر حضرت حق همه چیز براش ابتداست، یعنی از مهمترین موجود هستی که وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشد، نور مقدس حضرتش، خلقت حضرتش، به هر صورتی که تعبیر کنیم از وجود مبارکشون، حضرتش هم ازلی نیستن، این اول داره. از پیغمبر اکرم بگیرید تا هر چیزی. همه ابتدا دارن، تنها چیزی که ابتدا براش نیست ذات مقدس حضرت حق است. ولذا حرفی که فلاسفه گفتن و در ارتباط با عالم قائل به قدم هستن و میگوین این عالم قدیم است، اصول این عالم را جمعی از اونها به طور کلی و با تفصیلات خاصی و بالاخره غیر حضرت حق را براش قدمت و ازلیت ولی بالغیر گفتند وابسته به حضرت حق، خیر در مکتب وحی هر که مراجعه کنند در قرآن، در حدیث، در قرآن کلمه انشأ، جعله، خلقه، بدعه، بدعه این کلمات رو مراجعه کند به خوبی استفاده می کند که قرآن اعلام کرده است که خیر غیر حضرت حق اینها حادثن، به معنای این که نبودن درست شدن، اول دارن، اول دارن. روایات هم یکی دوتا دهتا صدتا نیست که عرض شد حتی نور مقدس پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام که اشرف کائنات هستن، اینها هم این چنین است که ابتدایست براشون. و در حدیث است حضرت صادق علیه السلام می فرماید اگر چیز دیگری با خداوند متعال این قدمت رو داشته باشد لکان الهن ثانیا، و هم خدا خواهد بود. ولذاست از اشتباهات روشنه فلاسفه که اکثرشون به این مطلب گرفتار هستن، ولذا ما ناچار میشیم که گاهی تو مجالس این چنینی هم که غیر اهل علم هم هستن اشاره به این مسائل کرده باشیم، در عین این که معمولا عرض میکردم که حرام میدانم که در این محافل عمومی بحث های اختلافی خاصی را مطرح کنیم و بعضی از اذهان مشوش بشود، ولی به خاطر اینکه رسانه ها تلویزیون پر از این حرف هاست و در رادیو هم یه بخشی، همچنان که حرفای خوب بسیاری گفته میشه، این اشتباهات هم نشر داده میشه و حتی از این شخصیت ها گاهی که بسیار حرفاشون اشتباه هست نیز نسبت به اونها بزرگ داشت های میشه، اینا اشتباهه. خیر، این دوتا چارتاست برای کسی که بخواد از حدیث چیز بفهمد که ما سوالله ابتدا داده، ما سوالله مخلوق معنای این که نبوده ایجاد شده، ما سوالله ازلی نیست بله ابدیه، به معنای این که به ابقاء خداوند خدا باقی می‌دارد اون مسئله‌ای نداره، ولی ابدی به معنای این که اونجا به ذات ابدی باشه غلطه که دیگه حالا وارد این خصوصیات نشیم. پس تا اینجا حضرت می‌فرماید که الله اکبر معناش این میشه که خداوند بزرگتر است، نه به معنای مقدار که اشاره کردم، بلکه بزرگتر از آن است که توصیف بشه در نهایت، اون وقت در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق از این تکبیری که نسبت به حضرت حق گفته می شود این حرفا استفاده می شه که یک قدمهی و ازلیتهی علا قدمه و ازلیته و ابدیتهی، اوست که ابتدا ندارد، اوست که انتها برای او نیست، و این تکبیر در ارتباط با این است که حضرت حق از نظر علم، از نظر قدرت، از نظر صفات جلال و جمال، از نظر مسائل مختلف به کبریاییت حضرت حق بزرگتر از آن است که توصیف شود فإذا قال المؤذن الله اکبر فإنه یقول الله الذی له الخلق والامر، خداست که همه چیز از برای اوست، خلق برای اوست، همه این موجودات فرمان برای اوست و به مشیتهی کان الخلق. یکی از مواردی که باز بد نیست باز اشاره شو کرده باشم در ارتباط با حرفهای فلاسفه که اشتباهه، که من خیلی هم متاسف میشم گاهی میبینم که بعضی از کتابها در مراکز علمی اینا به یک صورتی لازم شده که خونده بشه و حالون که درش موارد روشنیست از اشتباه هایی که اشتباهاتیست بزرگ بزرگ، و عرض میکنم و از عهدهش هم به فضل خدا بیرون میاییم، هرکس خواسته باشه صحبت بکنه در خدمت هستیم. یکی از اون اشتباهات باز همینه که صاف گفته بشه که ایجاد به مشیت خدا نیست. نه، اینجا حدیث ببینید، ایجاب به مشیت اوست، فاعل بالمشیه است، فاعل بالاراده است، نه اینکه ذات او ایجاد کند و ذات ازلی به نتیجه موجد هم قدیم باشه. خیر، اینجا به این جهت اشاره شده، پر از مدارک حدیثی برخلاف اونچه که معمولا در کتب به اصطلاح معقول مطرحه، از جمله این موردی که الان دارم میخونم. بعد میفرماید که این چنین از ذات مقدس حضرت حق، الله الذی له الخلق والامر و به مشیته کان الخلق و منه کان کل شیء للخلق و الیه یرجع الخلق و هو الاول قبل کل شیء والآخر بعد کل شیء. معناش این میشه که لا یزال و لم یزل ازلیست و ابدیست و ظاهر فوق کل شی لا یدرک و الباطن دون کل شی لا یحد، که دیگه حالا بخوام اینارم توضیح بدم به فرصت بیشتری میخواد که توضیح داده بشه که میگذرم، فهو الباقی و کل شی دونه فانن. حالا این فراز که وایت میکنه تا انشالله این حدیث نسبتا مفسر هست و خوب هست که انشالله تدمهش هم جلسات بعد خونده بشه تا یه مقدار در ارتباط با این اذانی که گفته میشه بیشتر توجه داشته باشیم که چقدر در همین اذان که به فرموده حضرت امام حسین علیه السلام وجه الدین چقدر حرف. حضرت فرمودن اذان وجه الدین، صورت دین اذان است، نماد دین اذان است، اون چی که خیلی از مسائل دین در اون مطرح است همین اذانه. بنابراین الله اکبر تا اینجا داشته باشید تا انشاءالله بقیه یه حرفا به عرضتون برسن. و در ارتباط با این اذان، وقتی آدم نسبت به اذان صحبتی میکنه خیلی چیزا تداعی میکنه، از چیزایی که من همین حالا که میگفتم تداعی کرد اینه که این اذان که ابتدا به وسیله بلال در اسلام مطرح شد و پیامبر اکرم فرمودن که بلال اذان بگوید، که در حدیث دارد که تو مسلمان ها صحبتی شد که برای وقت نماز چه شاخصی معین کنن، وقت نماز شده و نماز بخونن، بعضی گفتن که از ناقوس استفاده بشه، خب معلوم پیغمبر اکرم هم داخل، بعضی گفتن که از طبل استفاده بشه، باز خیر، بعضی پیشنهادی دیگه ای دادن که پرچمی بلند بشه معلوم بشه که وقت نماز شده، بازم خیر، هر چی گفته شد پیامبر اکرم نپسندیدن. و حضرت در حال استراحت که گاهی اینجورم بود، سر مبارکشون روی زانوی امیر المؤمنین علی علیه السلام و جبرئیل نازل شد. اون وقت مطالبی گفته شد، از جمله همین که اذان گفته شد. جبرئیل اذان را از ناحیه پروردگار آورد. اون وقت در حدیث داره که پیغمبر اکرم به حضرت امیر فرمودن که در جریان بودی که چه شد؟ مثلا این دیگه تعبیری بنده که عرض میکنم، بله یا رسول الله. حضرت فرمودن خب در نظرت هست چیزی که به عنوان اذان گفته شد؟ بله یا رسول الله. فرمودن که بلال رو صداش کن، بهش یاد بده اذان را و بگو که اذان بگه. اون وقت بلال رو خواستن و امیر المؤمنین تعلیم دادن اذان را به بلال، و بلال هم وقت نماز که شد قرار بر این شد که از اون بگو و از اونجا به این صورت گفته شد. وقت تداعی این میکنه که وقت همین بلال بعد از رحلت و شهادت پیغمبر اکرم دیگه اذان نمیگفت، ترک کرد گفتن اذان را. حالا من دیگه دقیقی رو بررسی نکردم، ترک کرد نمیگذاشتن، چطور شد اینم حالا بعد انشالله صحبتش میشه. تا این که بالاخره مسئله اذان گفتنش رو و جریان شنیدن بی حضرت زهرا علیها السلام، این از چیزی است که حالا انشالله با یک وضعیت روشنتری انشالله در جلسات بعد گفته میشه. و همچنین در جریان خطبه حضرت زین العابدین علیه السلام، اون وقتی که اون خطبه رو حضرت خوندن در مجلس یزید که قوقا کردن، اون جریان، اون وقتی چی دید چکا کنه به معزن گفت از اون که حضرت هم بودن که خب الله اکبر که چنین و چنان بعد شهادت به رسالت پیغمبر اکرم که اعلام شد، هم بودن که این پیامبر این چه نسبتی با من داره، چه نسبتی با تو داره. تو هر جملهش حضرت باز مطالبی گفتن در اون مجلس بسیار عظیم، و چه بسیار مظلومیت است واقعا که آقا حضرت سجاد علیه السلام ببینن که در اون گرفتاری های عظیم قرار گرفتن. اون وقت جانی های ستمکارانی برای کوبیدن خود حضرت استفاده کنن از گفتن اذانی که مربوط به خود حضرت. خیلی اون مجلس دشوار بود، خیلی سخت بود. اونقدر اون مجلس دشوار بوده، سخت بوده که نوشتن همچه که حضرت زینب علیه السلام با اون اوضاعی که بود وارد شدن تو اون مجلس، همچه که چشمشون افتاد بینن سر بریده آقا امام حسن علیه السلام و مقابل دشمن، بعد هم یزید چکرد که آدم دلش نمیاد حتی اشاره بکنه، که خیلی حرفه نمیتونه آدم تصور کنه اون مناظر باشه. که نقل کردن یکی از شخصیت های مهم، از شخصیت های علمی و شیعی، یکی از مراجع بسیار بزرگ در مجلسشون، همچه که روزخان این مصیبت رو اشاره کرد که داخل شدن بی بی زینب در مجلس یزید، ایشان گفته بود دیگه بس مصیبت چون کرده بودن گریه واقعا مجید چه بی بی وارد بشن تو اون مجلس، بچه بچه ریسمان به بازوی رو.